تو دل نداره کیستی. مردم خیلی خوبن، مهمون نواز هستن، خوش مزاج هستن.
من مریم نکوی هستم از کشور پاکستان. اینجا دانشجوی آزفا بودم ارشد، الان تازه فارغ التحصیل شدم. ما شب الاضحی نداریم ولی دیگه جشن ها داریم. مثلا در پاکستان جشن عید الفطر بزرگترین جشن ما هست، دیگه جشن بهارا بسنت و اینجوری دیگه جشن ها داریم، ولی شب الاضحی و نوروز این نداریم. زبانمون اونجا اردو هست. فکر کنم ما این فرهنگ نداریم، یعنی این جشن برای ما نیست. اصلا اینجور نشنیدم، یعنی قبل از اینکه با فارسی آشنا بشم از ایران. ولی وقتی آمدم اولین سال اینجا در دانشگاه علامه یک برنامه بود برای یلدا، اونجا شعر حافظم خوندم، خیلی خوب بود. بعد پارسالم در خوابگاه یک برنامه بوده که همه بچه های خوابگاه اینجور نشستن سفره درست کردن، سفره یلدا. بعد دیوان حافظم گرفتیم و فعال گرفتیم، خوندیم شعرها. یعنی یک موقعی هست که در این روزها که هیچ کس فرصت نداره اینجوری جشن که میاد با هم بشینند، با هم وقت بگذارند. فکر بلبل همه اون است که گل شد یارش، گل در اندیشه چون عشوه کند در کارش. دلربایی همه اون نیست که عاشق بکشند، خواجه اون است که باشد همه خدمتکارش. تفاوت اولین تفاوت که زبانه، که ما زبان اردو داریم در پاکستان و اینجا فارسی هست. دیگه تعارف های ایرانی برای ما خیلی جالب و جدید بود، چون ما تعارف نداریم مثل ایرانی. دیگه فرهنگ هم متفاوت هست، مثلا از لحاظ لباس ما، مثلا شلوار کمیز معمولا برای خانوما متفاوته. دیگه غذا ما خیلی تنده، بعد ایرانی غذای ایرانی تون نیست. و اینجوری دانشگاه را خیلی دوست داشتم، استادای فارسی خیلی خوب بودند، همه استادای ما خیلی خوب بود. زندگی در خوابگاه، اولین بار در ایران زندگی کردم در خوابگاه، بعد این برای من خیلی جالب بود، جدید بود، یه چیزی، یه تجربه جدید برای من. ایران برای نم خوب بود، حرم می رفتم، حرم امام رضا و حرم بی بی معصومه گم، اونجا برای من خیلی خوب بود، یعنی جالب بود.
ماهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدم. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم. خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
این نغمه ها و نواها رو از ویژه برنامه 1001 شب از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. این ویژه برنامه گرامی داشت شب 40 است. ما ما امشب با شما از آیین‌های شب چله، از رمز و راز این آیین‌ها سخن ساز می‌کنیم. شب چله و شاهنامه، در گفتگو با دکتر محمد رسولی، استاد دانشگاه و شاهنامه پژوه. درود میگم به آقای دکتر محمد رسولی که همراه ما هستند در این بخش. بسیار خوش آمدید. شب چله بر شما به نیکی و خرمی باد.
به نام خدا. سلام و درود به شما و شنوندگان ارجمند و عزیز رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. یکی از جاهایی که ما میتونیم رد پای خیلی خیلی دقیقی از آیین هامون، سنت هامون، حتی برخی رفتارهای فردی و اجتماعیمون رو پیدا کنیم، یقینا همین بزرگترین متن حماسی جهان یعنی شاهنامه است. این پیوند رو در میان شاهنامه و شب چله چگونه میشود برقرار کرد آقای دکتر؟
بله جناب محمدی، کاملا درست فرمودید و همینطوره. چون که حالا با توجه به اقتضای وقت کوتاهی عرض میکنم که البته پیش از اون جا داره که یلدا رو به شنوندگان ارجمند هم که شنوندگان فرهیخته داره رادیو فرهنگ تبریک بگیم و آرزوی روزهای خوشی براشون داشته باشیم. و شاهنامه چون کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن ملت ایرانه، در اونجا میشه همه باورهای درست و به طور مستقیم یا غیر مستقیم پیدا کرد. و باز ما بر اساس همین منابع کهنمون میدونیم که در اصل جشنهای ایرانی در واقع، اینو که عرض میکنم، دارای منابع علمی هست.
بله.
همراه با یک گونه نیایش و رفتار نیک و عمل صالح بوده. اینو میگیم که ارتباطش رو با شاهنامه پیدا کنیم.
یه رفتار یعنی دقیقا مناسک دیگه، درسته؟
بله. در واقع اصلا یسن اسم تلفظ درسته، جشن یست بوده. یست که تو اوستا داریم یسنا جمعش میشه.
بله.
همون جشن و یسن عبادته که ما اینو توی عبادات همگانی، یعنی در واقع در این شب ایرانیان عهد کهن به گونه همه با هم بیشتر به خدا توجه میکردن، اعمال نیک انجام میدادن، از جمله کردارهای نیک خو گرفتن با دانش و کتابه. که این رسم و آیینی که امروز ما بینیم همچنان روی صفحه یلا و شب یلا کتاب شاهنامه، حافظ یا هر کتاب قرار میدن، ریشه در اونجا داره. و این جالبه ببینیم که ایرانیان از عهد کهن یک دست گشادهی در اخترشناسی و کیهانشناسی داشتن و با اطلاع دقیق از اوضاع کواکب میدونستن که درست در آغاز جشن یا یسن یا نیایش نوروزگان، مهرگان، تیرگان و به ویژه یلدا که جزء جشنهای آتش بوده، باید همه با هم یک حرکات خاصی بکنن که بارسترینش رفتار درست بوده که خیلی واردش نمیخوایم بشیم. اما شاهنامه با توجه به اینکه خوب داشته چند هزار سال تاریخ رو روایت میکرده، در حد اقتضا چند جا به یلدا و اهمیتش اشاره میکنه. اینجا جایی که داره تعریف میخواد بکنه غیر مستقیم از شیوه تاریخ نگاری ایرانیان. اونجا با برشمردن عیب تاریخ‌های غیر ایرانی که یه روزهای مشخصی ندارن چرخشیه، میگه اونها براشون نباشد بهار و زمستان پدید. یعنی یه تاریخ مشخصی ندارن که مشخص باشه امروز روز آغاز زمستان یا بهاره. نیارند هنگام رامش نوید. این غیر مستقیم اینجا آغاز زمستان یلا رو اشاره میکنه در یه ابیاتی که منصوب به شاهنامه هست، تو برخی نسخ هست که داره تاریخ دوران هوشنگ یعنی پیشدادیان رو میگه. اونجا هم باز اشاره داره که ما را ز دین بهی ننگ نیست، به گیتی به از دین هوشنگ نیست، همه راه داد است و آیین مهر. چون استعذار دارید و شنوندگان به خوبی میدونن که بین آیین مهر و مهر و میترائیس و یلا
پیوند بسیار
تنگ است. همه راه داد است و آیین مهر، نظر کردن اندر شمار سپهر. باز اگه فرصت باشه یه جای فردوسی
بله.
بسیار هنرمندانه و حکیمانه با استفاده از یک ایهام ادبی خیلی جالب یک کلمه رو به کار میبره به نام اورمزد، که در این حال که داره تاریخ یکی از پادشاهان ساسانی رو که به همین نامه اشاره میکنه به درستی اونجا یلدا رو میگه، که همه شاهنامه‌پژوهان متفقن بر این عقیدن که اینجا فردوسی یلدا مد نظرشه، که میگه شب اورمزد آمد از ماه دی، سه گفتن بیا سایه و بردار می. اون میدونیم که در ایران باستان و کهن که بعدها اروپایی ها و به ویژه فرانسوی ها این رسمو داشتن که نام هر روز ماه یک نامی داشته، هر روزش نخستین روز هر ماه اورمزده، شب نخستین ماه یعنی امشب میشه دیگه که فردا شب بله. اول ماه دیه، شب اورمزد آمد از ماه دی. اینجا باز اشاره به یلداست که حتی به خود نگارندهش یعنی فردوسی به خودش که نگارنده شاهنامه است میگه ز گفتن و نوشتن بیاسای و در واقع شب یلدا رو پاس بدار، که اشاره کردیم تو برخی منابع اومده که اصلا جشن شب چله یا یلدا در واقع جشن بزرگداشت علم و دانش بوده.
بله بله،
نمیدونم چقدر فرصت هست که بیشتر.
این نکته خیلی جالبی که الان به ذهنم رسید آقای دکتر، این بیت رو فکر میکنم در جریان روایت بهرام داره نقل میکنه.
بله 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 بله.
و میدونید که شما خیلی بهتر از من حتما میدونید که در واقع بهرام در اندیشه فردوسی جایگاه خیلی خیلی بالایی داره، یعنی اون حس رخوتی که پس از مرگ رستم بر روایت شاهنامه حاکم میشه با ظهور یکی دو تن انگار که برمیگرده اون شادمانی اون سرخوشی فردوسی، یکی از اونها همین بهرام گور هست.
همینه که حتی اونجا میگه که در واقع که بهرام اینطور شد اون ضمن یه هشدار که خیلی حالا فقط به اون موضوع نپردازید و کار ادامه بدید، چون قبلش داره دیگه چنین بود تا بود، حالا بعضی هم
گردان سپه. بله دقیقاً،
گردان سپه گهی پرز درد و گهی پرز میر، که خب استظهار دارید تو گر با خوشی مشمر او را ببوس، روزگار و جهان و توجه به جهان مادیه، که میگه این روزگار اگه فرصت پیدا بکنه پوست تو رو میدره.
درود بر شما. دقیقاً،
یا به کار نیش به فرداز، شب اورمزد آمد از ماه دی، گفتم بیاسای و
بردار می. درود بر شما، چقدر یاد گرفتم از شما آقای دکتر. براتون آرزوی تندرستی میکنم، سپاس که این دقایق رو با این چنین وام گرفتن از فردوسی بزرگ برای ما روشن و پرنور کردید.
سپاس از شما دوباره، برای شما و همه شنوندگان آرزوی روزهای خوب در پیش دارید، و اینکه ما ایرانیان چقدر باید حکمت و فلسفه این آیین‌ها رو بدونیم.
دقیقاً.
و به این توجه کنیم که 7-8 هزار سال پیش این نیاکان ما از کجا میدانستن که درست در این شب آخرین شبیه که شب طولانیه، چون در واقع میدونیم که اینو شب یلدا رو به خاطر طولانی بودن شب یلدا یسن و جشن نمیگرفتن، به خاطر بلندتر شدن روز و روشنایی.
بله دقیقاً،
ایرانی همیشه رو به امید و روشنایی و پیشرفت داشته، که
جالبه که در دل تاریکی هم این ایده رو مطرح میکنن، میدونی؟
بله بله درست میفهمم،
یعنی اصلا اجازه نمیدن که تاریکی سیطره پیدا کنه، در لحظه جشن و شادمانی، خردورزی، دانایی. و چطور پای این آیین‌ها ایستادن تا به دقیقه اکنون، اینم خیلی مهمه.
اینا چون که هم پشتوانی علمی که داشتن سبب پویایی و با این همه حجمه‌های فرهنگی که بوده،
بله.
همه تهاجم فرهنگی که امروز میگیم خب در گذشتن بوده، یورش مغول بوده، اسکندر بوده، ولی این چون این آیین‌ها یک ریشه علمی داشتند، زمان نتونسته که اینها رو، این روزگارهای مسائل زمان اینا رو از بین ببره.
بله بله.
و هر کدومش جای کلی مسئله داره. فقط به این کافی اشاره کنیم که در دوران کهن، یعنی 3-4 هزار سال پیش، 2 هزار سال پیش، یعنی حتی تا روزگار بعد هم بوده، اگر ماهواره اون موقع وجود داشت یا در آینده دانش، چون این نظری هست، بتونه تصاویر گذشته رو بگیره، کل فلات ایران، یعنی نه تنها ایران سیاسی کنونی، کل فلات ایران در شب یلدا از بالا نورانی بود، چون ایرانی ها می دونستن که از فردا خورشید بیشتر از روزهای دیگه مدت طلوع و تداومش هست.
بله.
اینا در واقع با روشن کردن آتش تو گویی که به خورشید می خوان کمک بکنن، کمک کنن
جاله.
که نور و روشنایی و گرما بیاد، زمینی که خودش امید به اینا می داد که اون زمستون های سخت اون موقع رو بدون امکانات گرمایی امروزی سپری کنن. یعنی از هر جهت به این قضیه نگاه کنیم کلی مطلب مفید دستگیر ما میشه که بهترین منبع برای کشف این مسائل به راستی شاهنامه است، چون که ما کشف کردیم استادان ما که شاهنامه افسانه و قصه نیست، تک تک بیتاش حکمت داره و مسائلی هم که تو شاهنامه هست همش روایت رویدادهای واقعی تاریخی است.
درود بر شما. این بخش آخر چقدر استعاری بود واقعا. درود، متشکرم. خیلی با ایده از این گفتگو اومدم بیرون. آقای دکتر رسولی عزیز، براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
به نام جهان داور دادگر، کزو گشت پیدا به گیتی هنر، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی دو رهنمای، به موری دهد مولشن نرشیر، کند پشه در پیل جنگی دنیر، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.
از هر طرف که به این آیین شب چله بنگریم، به ادبیات و به هنر ختم میشه بنمایه‌هاش و به نظر میرسه بسیاری از آلام آدمی، امیدهای آدمی، بیم و درنگهای او جز در جهان ادبیات جاودانه نمیماند. صدای ما رو از هزار و یک شب گوش میکنید، نامی که از شهرزاد قصه گو به وام گرفته ایم. هزار و یک شب نام ویژه برنامه است از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ برای پاسداشت آیین شب چله. خواندنی ها و گفتنی های شب یلدا در گفتگو با دکتر محمود اکرامی فر، استاد دانشگاه، شاعر و پژوهشگر. درود میگم به آقای دکتر اکرامی فر، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام خدمت شما جناب آقای محمدیان و همکاران محترم شما در استودیو رادیو فرهنگ. گرش درسته رادیو فرهنگ؟
بله، ما در شبکه رادیو فرهنگ
است و انشالله که شب خوبی داشته باشید، شب یلدای خوبی پیش رو داشته باشید، یا شب چله.
درود بر شما.
اصلش آقای محمدیان شب چله.
بله، من به عمد هم با اصرار شب چله میگم
از این. آره، اگر که خیلی قدمت داشته باشه 2022 سال قدمت داره، اما شب چله 8000 سال بین 5000 تا 8000 سال خدمت داره.
درود بر شما.
چله رو من بیشتر میپسندم، ولی شما هر کدومو دوست داری بگید.
قربان، من از ابتدا بر همین بنا بودم که شب چله بنامم و تا پایان هم بر همین بنا خواهیم ماند، چرا که بنای رفیع تر هست.
باری که همیشه چله نشینیتون خوب باشه.
درود بر شما، متشکرم. آقای دکتر، ما خیلی ترجیبندمون اینجا این است که آیین شب چله یک آیینی است که استعاریه، یعنی آنچه که فرم این آیین هست، یعنی همبستگی، به دیدار یکدیگر رفتن، اصولا گسترش دادن خانه با پذیرایی از میهمان، آنچه که میخورند از جمله خوردنی و نوشیدنی و آنچه که میخوانند. یعنی شما مثلا شنیدین که بر فرد مثلا سعدی بخوانند یا مثلا بیدل بخوان، بی این که بخوام اصلا کم و کاستی در سخن اینان وارد کنم، اما اینکه به سراغ یکی از شاعرانی میرن که مثلا شعرش دقیقاً تجربه آزادی است، بی هیچ ردی از تعصب و تحجر فکری، یا اینکه میرن به سراغ، منظورم حافظ بود، یا اینکه میرن به سراغ شاهنامه که بزرگترین متن حماسی جهان هست، چرا این دو متن در میان آیین‌های شب چله اینقدر پرتکرار هستند؟
عرضم به حضورتون که بیایم یه جور دیگه قضیه رو نگاه بکنیم، و اینکه حافظ و شاهنامه از اضافات شب چله هستند. برای اینکه چله بیش از 5000 سال همون گونه که عرض کردم قدمت داره، شاهنامه زیاد که بشه 1100 سال،
بله،
و حافظ هم دوربر 700 سال. پس ما قبل از حافظ و شاهنامه چه کار می‌کردیم؟
بله،
ما قبل از حافظ و شاهنامه هم افسانه‌هایی داشتیم، تجربه‌های زندگی داشتیم، داستان‌هایی داشتیم، و اون افسانه‌هایی که در کتاب‌های متعدد بخش اندکیش گردآوری شدن، که این افسانه‌ها برگرفته از باورها و تخیلات عرفی و عامه مردم بوده. افسانه دیو هفت سر، افسانه اژدها، افسانه یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، ارزم به حضورتون. اینجا را اگر نگاه بکنیم میبینیم که ما به یک جایی میرسیم که فرازمان و فرامکانه. هیچ وقت نمیدونیم یکی بود یکی نبود کی بود و زیر گنبد کبود کجا بود. اما یا مثلا میگن پشت کوه قاف، اما همین سه نکته، پشت کوه قاف و زمان بدون تاریخ و مکان بدون جغرافیا، باعث میشه که ما هر نوع داستان و افسانه‌ای رو بخواهیم خلق بکنیم و مردم باورپذیر بشن براشون. مثل مثلا اژدهای هفت سر، مثل نمیدونم دیو هفت سر، مثل اژدها، مثل پری، مثل غول، مثل خیلی چیزه.
بله.
اما خب پس به این نتیجه برسیم که حافظ و حتی شاهنامه، سعدی هم بعضا خونده میشه، یا عرضم به حضورتون شاهنامه از اموراتی هست که در طی زمان به آیین شبی چله اضافه شده.
بله بله.
و باورمان این باشد که، یا شاید این گونه باشه بهتر باشه، که چله در فرهنگ ما مردم یه جایگاه خاصی داره. ما حداقل 4-5 مکان به نام چهل دختران در ایران داریم، چهل حدیث داریم، داستان چهل توتی داریم، داستان چهل کچل داریم، چهل نشینی داریم برای رسیدن به کمال، و اگر بخوایم اینها رو نام ببریم شاید 5 دقیقه بشه نام بود که چه چله هایی وجود داره. پس چهل هم عدد جالبی هست. به هر حال شاهنامه به خاطر این که داستان هست، خب مثلا داستان رستم و اشکبوس رو،
بله،
که ستون کرد چپ را و خم کرد راست، فقان از خم چرخ چاچی بخواست و غیره، یا داستان رستم و سهراب که به کشتی گرفتن نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر، سپهدار سهراب بازور دست برآوردش از جای و بنهاد پس و خلاصه تا آخرش. این داستان برای جمعی که دور کرسی مادر بزرگ نشستند میتونه عامل سرگرمی باشه. یکی از کارکردهای، اول یه جور دیگه بذارید بگم، پس این مورد شما رو، حالا حافظ چرا؟ برای این که حافظ رند پارسایی است که همه ابیاتش یا همه شعرهاش یه نکته مثبت داره و مردم پایان خوش رو دوست دارن. همه افسانه های قدیمی پایان خوش داشتن، یعنی این که دست آخر برادر کوچک پیروز میشد و دختر پادشاه رو میگرفت و اجرای افسر رو میکشت.
بله.
دست آخر دخترایی که دیو در چاه زندانی کرده بود رو محمد تنبل یا هر قهرمان دیگری که از بطن جامعه و متن جامعه برخواسته بود و پسر پادشاه آقازاده نبود، نهایتا نجات میده و مردم از نجات دختران از چاه دیو هفت‌سر خوشحال میشدند. حافظ هم در شعرهاش اگرچه گاه گلایه و ناامیدی هست، ولی تقریبا در تمام غزلیات خودش امیدواری و زندگی خوب و فردای خوب رو به مردم نوید میده. برای همین هم هست که مردم دوست دارن که زندگی خوب رو ببینن، دوست دارن فردای خوب داشته باشن. لذا با حافظ فال میگیرن، با شاهنامه شب گذرانی میکنن. اما قبل از اونها در زمانی که مردم بی سواد بودن و سواد شاهنامه خوانی نداشتن، یا شاهنامه اصلا نبود،
بله،
داستانها و افسانه‌های متعدد دیگری رو در جوامع روستایی، مثلا همین تا این اواخر جوامع عشایری امیر ارسلان رومی رو میخوندن، در بین ترک‌ها کروغلو رو میخوندن، حسین کرد شبستری رو داستانش رو تعریف میکردن. در نتیجه ادبیات ما عجین هست با زندگی مردم. برای همین هم هست که مردم، بخشی از مردم، اسامی فرزندانشون رو از شاهنامه میگیرن.
بله بله.
شب چله درازترین شب سال هست و اصلا شبترین شب سال هست. ببینید شبی که ماه داره، شبی که کوتاهه، که شب نیست که. اصلا چراغ‌ها به این دلیل افراشته میشن که آبروی شب رو ببرن. ما با آتش روشن کردن در شب چله شب رو آتش میزنیم، نه خودمون رو گرم میکنیم. و اگر ماه نبود شب ما شبتر بود، شب ما یک شب دیگر بود. اصلا شب یعنی تاریکی، شب یعنی سیاهی، و اون شبی که ماه درش هست مثل روزیه که ابر درش هست. ماه تاریکی رو از مردم میگیره، ابر آفتاب رو. در نتیجه همون گونه که روزهایی که ابر هست از روز بودنش کم میشه، شبهایی هم که ماه هست از شب بودنش کم میشه. شب باید تاریک باشه، ماهیت شب تاریکیه. لذا شب یلدا یا شب چله شبترین شب ساله.
بله بسیار عالی. من میدونم که یعنی خیلی هم دوست داریم که یک شعر یلدایی از شما هم بشنویم، اگر حالا حس و حالش فراهم هست. آقا ما که از خودتون دوست داریم بشنویم آقای دکتر کریم‌فر، چون که شما همیشه ماشاءالله انبان شعرتون انبان پرحاصل است، اما باز هر جوری که حس و حال خودتون فراهم هست.
باشه چشم، اجازه بفرمایید یه لحظه.
خواهش میکنم. خب ما قرار هست که با آقای دکتر محمود کریم‌فر در ادامه گفتگو یک غزل یا یک شعر یلدایی بشنویم. بله خواهش میکنم بفرمایید.
آقای محمدیان عزیز.
جانم قربان، من صدای شما رو کامل میشنوم.
عرضم به حضورتون که یا خدا. الو. آقای محمدیان.
جانم قربان بفرمایید.
من چون از رو گوشی میخونم ناگزیرم گاهی وقتا فاصله بگیرم از گوشی، شما و شنوندگان شریفتون بر ما ببخشایید.
خواهش میکنم، ما با اشتیاق
یه نکته دیگه هم اگر از وقت شما اجازه میده بگم، اینه که ببینید بر اساس مکتب فونکسیونالیسم یا کارکردگرایی، شب یلدا که آیین هست که جزء میراث معنوی ما هست و در حوزه میراث میشه گفت، همان گونه که اگر خشتی از چغازنبیل گم بشه، اگر یه جام از دوران قاجار یا پایین نمیدونم عهد هخامنشیان گم بشه، زایه‌ای فرهنگی محسوب میشه، اگر یک رسم، یک آیین، یک خرده فرهنگ، یک عنصر فرهنگی هم گم بشه، به نوعی رخنه‌ای در حوزه میراث و ناملموس فرهنگی اتفاق افتاده. من دوست دارم ثبت جهانی شدن شب چله یا شب یلدا رو هم توسط میراث فرهنگی و با مشارکت افغانستان،
بله،
تبریک بگم،
بله،
مردم ایران. و چرا که با ثبت جهانی شدن یعنی یک آیین بومی ایرانی داره جهانی میشه و برای به جهانیان معرفی میشه و عملا یعنی ما داریم فرهنگ خودمون رو معرفی میکنیم.
بله، بله.
و در نتیجه جهان به پاسداری و ارزم به حفاظت از این آیین کمر همت میبنده، چون وقتی یک امر فرهنگی ثبت جهانی شد، اون موقع یونسکو یه جورایی موظف هست که در جهت حفظ و حراست و اشاعه این آیین کمر همت ببنده و این به نفع فرهنگ مردم ایران هست. من هم خدا قوت میگم به دوستان حوزه میراث فرهنگی و هم